اونجا تسلی دهنده دیگر، اینجا رئیس این جهان، انقدر شأن و مقامش هم بالاست که حضرت عیسی مسیح علیه السلام از او تعبیر میکنه به رئیس جهان، یعنی صاحب همه دنیا. این معناش اینه که اون کسی قرار بعد از من بیاید، حیطه نبوت او، حیطه حکمفرمایی معنوی و ریاست روحانی او آنچنان وسعت داره که همه دنیا را خواهد گرفت. حالا او پیغمبری که آمد و پیامبری او و حیطه نبوت او همه دنیا را گرفت، او چه کسی بوده است؟ این مطلب رو داشته باشید. بریم سراغ باب 15. در باب 15 آیه 26، لیکن چون تسلی دهنده که او را از جانب پدر نزد شما می فرستم آید، یعنی روح راستی که از پدر صادر می گردد، او بر من شهادت خواهد داد. باز دقت داشته باشید. پس یک مشخصه دیگر برای اون تسلی دهنده‌ای که بعد از عیسی مسیح قرار بیاد وجود داره، بنابر صریح انجیل، و آن شهادتی است که او تسلی دهنده یا رئیس این جهان بر حضرت عیسی مسیح علیه السلام خواهد داد. چه شهادتی میده او؟ او میاد میگه مردم دنیا، عیسی مسیح خدا نبود، عیسی مسیح فرزند خدا نبود، عیسی مسیح قطعه جدا شده از خدا نبود. این تصورات خرافی رو همه رو به دور بریزید، یه صلوات بفرستید. شهادت بر این که عیسی مسیح بنده خداست، این شهادت رو پیغمبر اکرم داره میده. او بر من شهادت خواهد داد، یعنی بر دعوی صحیح من شهادت خواهد داد که من عبدالله هم و نبی الله هم، من ابن الله نیستم. اینم مشخصه دیگره او تسلی دهنده یا رئیس این جهانی که قراره بعد از عیسی مسیح بیاد. میریم باب 16 از آیات 7 به آن سوی میخوانیم. و من به شما راست میگویم که رفتن من برای شما مفید است، زیرا اگر نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد آمد، اما اگر بروم او را نزد شما میفرستم. به این آیات و این عبارات دقت بفرمایید. درست دست تحریف در این کتاب راه پیدا کرده، اما این قسمتاشو تحریف نتونسته بکنه. چه میگه عیسی مسیح؟ مراد او از تسلی دهنده کیه؟ برخی از مفسران انجیل آمدن گفتن مراد از تسلی دهنده در این بیانات عیسی مسیح روح القدسه. روح القدس چیست؟ کار چیه؟ جلسات بعد قرار دربارش صحبت بکنیم ما. اما اون که حالا فعلا به شما به صورت خیلی اجمال و خلاصه بگم، روح القدس فرشته واسطه وحیه. عیسی مسیح میفرماید من به شما راست میگویم، عنایت داشته باشید به عبارات، که رفتن من برای شما مفید است، زیرا اگر نروم تسلی دهنده نزد شما نخواهد اومد. معلومه در زمان حضرت عیسی مسیح تسلی دهنده نبوده. قرار عیسی مسیح برود تا او بیاید، بلکه عیسی مسیح از خدا بخواهد که بعد از خودش تسلی دهنده را برای مردمان بفرستد. روح القدس که در تمام طول زندگی عیسی مسیح همراهش بوده. که این از کسی داره سخن میگه که در زمان حیات عیسی مسیح همراه او نبوده. عیسی مسیح باید برود تا او بیاید، پس روح القدس نیست این تسلی دهنده. و چون او آید، جهان را بر گناه و عدالت و داوری ملزم خواهد نمود. باز به این عبارات دقت داشته باشید. در این آیت حضرت عیسی مسیح برخلاف پندار مسیحیان که حضرت عیسی مسیح آمده برای آنکه گناهان ما را برگردن بگیرد، فدا بشود تا بر اساس و بر اثر فدا شدنش گناهان همه انسان ها تا قیامت آمرزیده شود، اینو داره نفیش میکنه. میفرماید او تسلی دهنده که بیاد در دنیا برای گناه شأنی قائل خواهد شد. گناه باید کیفر داده شود. این کدوم آینه؟ این تسلی دهنده کیه که قرار بیاد به مردم بگه مردم گناه نکنید، هر کسی در گرو اعمال خیشتنه. خدا فرزندش رو به قول مسیحیان نمیفرستد تا بالای دار بره تا گناه همه آدم ها تا قیامت آورزیده بشه. این چه تصور باطل سخیفی است؟ هر کسی مدیون و مسئول اعمال خیشتن است. این سخن رو عیسی مسیح میگوید، تسلی دهنده ای که قرار بیاید این کلمات رو خواهد گفت. حالا گفتی یا نگفت این کلمات رو؟ کل نفس، قرآن میگه به ما کسبت رهینه، کل امرئ به ما کسب رهین، ولا تزر وازره وزر اخرى. و نزع الموازین القسط، که آیه عجیبه تو قرآن کریم. و نزع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا و ان تک مثقال حبه من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. الله اکبر. انقدر مغرور به گناهاتون نشید، انقدر نگی خدا فرزندشو فرستاده گناه ما ببخش. این حرفا چی چیه؟ اگر آمدن پیغمبر به همین درد بخوره پیغمبر نمیاد، بهتر بود. پیغمبر آمده گناه رو به انسان ها بشناسانه، پیغمبر آمده پلیدی های گناه رو به انسان بنمایاند، پیغمبر آمده انسان ها رو از عذاب خدا بترسانه، از محاسبه قیامت بیم بده. این حرفا چی چیه؟ لذا پیغمبری که قراره بعد از عیسی مسیح بیاید، یا آن تسلی دهنده مردم جهان رو بر گناه و داوری و عدالت ملزم خواهد کرد. صحیحش هم همینه. او پیغمبر بزرگواری که عیسی مسیح به آمدنش بشارت داده است، البته نه به لفظ تسلی دهنده، بعد براتون خواهیم گفت به سر این لفظ چه بلایی آوردند، اصلا این لفظ نبوده. ولی حالا فعلا مباشات بخواهیم بکنی، او پیغمبری که میاد برای این مردم این تکلیف رو روشن میکنه که خدای او پیغمبر بفرماید ما ترازوهای عدالت رو در قیامت می افرازیم، افراشته میکنیم، و هر اندازه هر کس هر کار کرده باشه ولو به اندازه وزن اتم خردل و انتک و مثقال و حبت من خردل اتینا بها. حالا عجب است، او کار رو ما میاریمش اصلا، حاضرش میکنیم. و کفا بنا حاسبین، کافی است که حسابگر اعمال انسان ها در روز قیامت خود مای خدا هستیم. لذا این آیه هم تصور و هم پندار باطل مسیحیان رو که خودشون رو توی این مطلب غرق کردن که ما هر کاری میخوایم بکنیم میکنیم، چون قبلا عیسی مسیح فدیه ما شده برای گناهان ما. این حرفا یعنی چی؟ هم اینو میخواد بگه که این باطل، هم به آمدن یک کسی بعد از عیسی مسیح بشارت خواهد داد. و بسیار چیزهای دیگر نیز دارم به شما بگویم، لکن الان طاقت تحمل آنها را ندارید، ظرفیتش را ندارید. در مورد اون تسلی دهنده به قول شما که قرار بعد از من بیاد حرفا دارم بگم. او حرفا چیه؟ برخی از اون حرفا را برنابا در انجیلش نقل میکنه، براتون انشاءالله خواهیم خوندهش. خب ولیکن چون او یعنی روح راستی آید، اینجا کلمه سومی به کار برده شد، تسلی دهنده شد، رئیس جهان شد، اینجا شد چی؟ روح راستی. یعنی یک کلمه دروغ از زبان او خارج نخواهد شد. خب شما را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد. از این مطلب چه برمیاد؟ آن چه من گفتم برای شما به عنوان تعالیم عیسی مسیح جمیع راستی نبود. اون کسی که قراره بیاد شما را به جمیع راستی هدایت کند، همان روح راستی است، همان بشارت دهنده است که من به او بشارت شده است که من به او بشارت دادم، همان تسلی دهنده است، همان رئیس جهانه. او وقتی میاد شما را به تمام امور آشنا خواهد کرد. عبارت اخرای این قضیه یعنی این که دین او دین کاملی خواهد بود. او شما را به جمیع راستی هدایت خواهد کرد. قرآن میگه و ما فرطنا فی الکتاب من شیء، در این کتاب در جهت هدایت هیچ فروگذاری با نکردید. هر چی شما لازم داشته باشید تا روز قیامت در جهت هدایت تو کتاب آمده. عیسی مسیح میخواد همین رو بفرماید. او وقتی میاد شما رو به جمعی راستی هدایت بکنه، یعنی انجیل من شما را به جمعی راستی هدایت نخواهد کرد، زیرا که از خود تکلم نمی کند. قرآن میگه و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. سوره الحاقه را بخونید. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. این پیغمبر حق نداره و جرأت نداره یک کلمه از طرف ما که خدا باشیم به ما نسبت بده که ما نگفته باشیم. لذا مزخرفاتی که بافتن این سلمان رشدی ملحد کافر، چهار تا از کتابای سنی در مورد پیغمبر در سوره و نجم اذا هوا بعضی مطالب آمده، اینم هم رفته از همونو گرفتش. داستانش مفصل، نمیخوام وارد بحثش بشم، افسانه قرانیق بهش میگن این مطلب رو، حالا جای بحثش نیست. این پیغمبر یک کلمه نمیتونه از خودش بر ما چیزی بربندد. اگر چیزی رو ما نگفته باشیم، این پیغمبر بخواد بیاد بگه خدا گفته، ما میگیریم به دست قدرت و رگ گردنش رو میبریم. و پیغمبر میتواند در بیان آیات قرآنی چیزی از خودش اضافه کنه. افرأیتم اللات والعزا و منات الثالثة الاخرى تلک القرانی قل الا ان شفاعتهن لترتجى. اینو پیغمبر خودش اضافه کرده، شیطان بهش گفته من میدونه پیغمبر چیکار بکنه. لذا حضرت عیسی مسیح هم میگوید زیرا که از خود تکلم نمی کند بلکه به آنچه شنیده است سخن خواهد گفت و از امور آینده به شما خبر خواهد داد. او پیغمبری که قرار بیاد که تسلی دهنده است، رئیس جهان، روح راستیه، این تعبیرات متعدد است. او نسبت به آینده هم آگاهی و بینش داره، به تعلیم خدایی اخبار از آینده براتون خواهد کرد و قایت ها آینده تا قیامت رو براتون او خبر خواهد داد. او مرا جلال خواهد داد زیرا که از آنچه آن من است خواهد گرفت و به شما خبر خواهد داد. او میاد به من عیسی مسیح عظمت خواهد بخشید. و همینطور هم هستش. داستان جعفر ابن ابی طالب، داستان حبشه رو میدونیم، داستان نجاشی رو میدونیم. اونجایی که رفتن از ترس مشرکان مکه به پناهنده شدن به نجاشی و در حبشه، فرستادن دنبالشون افراد رو که اینا رو بگیرن و بکشن اونجا، که اون امپراتور کار خیلی عاقلانه ای کرد. من تسلیم نمی کنم مقابل هم جمع بشوید تا ببینم که شما دارین دنبال کیا میرین، از اینا چی میخواست خدا کردن. اون جلسه مناظری که تشکیل میشود، اون وقت جعفر ابن ابی طالب سلام الله علیه در اون مجلس برای نجاشی امپراتور حبشه که مسیحی بوده شروع میکند آنچه را که قرآن مقدس درباره مریم سلام الله علیها و درباره عیسی ابن مریم سلام الله علیه بیان کرده است. از سوره مریم میخواند که قطرات عشق از چشمان نجاشی سرازیر میشه. او جلال دادن به عیسی مسیحه، او عظمت عیسی مسیحه. لذا عیسی مسیح هم بیان میکند که او آنچه را که بگوید از سوی من به شما گفته، حق رو به شما میگه، داخل این مطالبی که دست خورده است نخواهد رفت، بلکه حق واقع رو براتون بیان کنه. حالا برید سراغ این کلمه تسلی دهنده. این کلمه تسلی دهنده اصلش چه بوده؟ اونایی که به اناجیل یونانی مراجعه کردن دیدن اصل این کلمه بحث دیگری بوده است. این کلمه اصلش به زبان یونانی پریکلیتوس هست. کلمهش به زبان یونانی پریکلیتوسه. پریکلیتوس به زبان یونانی بخوایم ترجمه فارسی کنیم میشود بسیار نامدار و بسیار ستوده. این ترجمه فارسی کلمه پریکلیتوسه. صاحب نظران برانند و حقم همینه، درستم دارن میگن، که این کلمه پریکلیتوس یونانی در همون زمان در همون زبان یونانی به وسیله کسانی که تعمدهایی داشتن تبدیل به پاراکلیتوس شده. پریکلیتوس تبدیل به پاراکلیتوس. پاراکلیتوس در زبان یونانی یعنی تسلی دهنده، در حالی که اصل این نبوده اصلا. حالا کدوم دستا کار کرده خدا میداند، که این کلمه پریکلیتوس که نامدار است ترجمهش و بسیار ستوده، کلمه بسیار ستوده فارسی در عربی همان است که با او میگوییم محمد. لذا به راستی عیسی مسیح نام پیغمبر رو هم برده. اون که سوره صف میگه درسته، اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة و مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد. درسته این قضیه. اللهم صل علی محمد. آنجا هم که باز در سوره اعراف، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدون او مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل، این سخن قرآنه، در تورات انجیل نام و مشخصات این پیغمبر رو میتونستن بیابند، هم در توراتش هم در انجیلش. البته مطمئنن نام و مشخصات این پیغمبر در تورات و انجیل نه مراد تورات انجیل فعلیست، بلکه تورات و انجیل در سقرده، ولی در همین تورات و انجیل فعلی هم با همه تلبیس ها، با همه تدلیس ها و با همه دست خوردگی هایی که در این کتاب پیدا شده، باز اگر کسی اهل تحقیق باشه به راستی دنبال حق بخواد بگرده، از این آیاتی که خوانده شد، چه از تورا سفر تصنیهش، چه از کتاب حبقوق نبی، چه از انجیل یوحنا ابواب چهاردهم و پانزدهم و شانزدهم، حتما این مطلب را در خواهد یافت ولو نام مقدس پیغمبر ما برده نشده باشه. مشخصات او به گونه روشن بیان شده که کسی در شناختن او ذره نمیتواند گرفتار اشتباه شود. لذا باز قرآن وقتی میخواد حالت اهل کتاب رو در قبال پیغمبر اکرم بیان بکنه، میفهمد یعرفونه کما یعرفون ابناهم، پیغمبر اسلام رو اهل کتاب میشناختن همونجور که بچه های خودشون رو میشناختن. مگر کسی در شناختن بچه خودش مشکل داره؟ آیا مشخصات فرزند کسی برای پدر واقعا این هست که بتونه پیغمبرش با دیگر اشتباه بکنه؟ محاله چنین چیزی. اهل کتاب یهودیان و مسیحیان نیست، پیغمبر رو آنچنان میشناختن گویی فرزندان خودشون رو میشناختن. رو همین جهته وقتی پیغمبر اکرم که صلوات و درود خدا بر روان پاک او باد حرکت میکنه به همراه جناب ابو طالب برای بحث تجارت از سوی خدیجه کبری سلام الله علیها و نزدیک اون شهری که به نام شهر بصرا معروف بوده است در شام، در سوریه فعلی و قدیم، البته اونجا دیری بوده و کلیسایی بوده که این کاروان داشته رد میشد و میرفته، کشیشی که بالای دیر واسده بوده سقف پشت بام به صدا کلیسا داشته نگاه میکرده، کاروان در حال حرکت، یه ابر بالا سرشه، ابر هر جا این کاروان میره ابرم باش میره، تو گویی که این امر مأموریت داره کاروانیان رو از اشعه تابناک و سوزان و خورشید نگه بداره، حفظ بکنه. این فهمه خبر بعد داخل این کاروان باشه دیگه. لذا خدمتکارش رو میفرسته سراغ رئیس کاروان جناب ابو طالب سلام الله علیه، دعوت میکنه همه تون بیاید نهار مهمان من. همه شون میان، فقط پیغمبر اکرم جوانه 18-19 ساله مثلا این حتی بود، میمونه با پیش بارها. همشون که می آین اون کشیش سوال میکنه همه تون آمدید؟ همه تون گفتم فقط یه جوانی مانده اونجا بره بکن بگید اونم بیاد. او را آوردن لفتن گفتن تشریف فرما شو. چهره او رو که دید، همین او کشیش دیر بصرا، چهره ی بزرگواره که دید مجذوبش شد، همجور مون میگو. بعد یه جمله به پیغمبر عرض کرد، عرض کرد که تو را به لات و عزا سوگند میدهم چند تا سوال میکنم با من به درستی سخن بگی و راست جواب بدی. پیغمبر قیافش رفت تو هم دیگه، لات و عزار و شنید رفت تو هم. فرمود منو به کی قسم میدی؟ منفورتر از این لات و عزایی که تو برای قسم دادی پیش من هیچ کی نیست. بعد گفت نه، تو رو به همون الله سوگند میدم. فرمود نیازی به سوگند نداره، من در عمرم دروغ اصلا نگفتم که. گفت من دلم میخواد با تو مدتی خلوت بکنم. حالا خلوت کردن یک ساعت چقدر. وقتی آمد بیرون به همراه پیغمبر از اون محلی که خلوت کرده بودن، رو کرد به جناب ابو طالب و عرض کرد که قبض این برادرزادت رو بدون، همون ناموسی که بر موسی و بر عیسی نزول کرد و حبود کرد و پیغمبر شدن، همون ناموس بر این جوان اون فرود آمده، اینو از شر یهودیا حفظش کن. او میگه اون وقت شر یهودیا. اینجور نبود که پیغمبر رو نشناسند، منتها حالا چرا ایمان نیاوردن؟ یک جهت عمدهش، این سوال حتما بعدا خواهیم داشت، بعد پاسخش الان بگیم براتون. اولا از این کتاب کسی مطلع نیست. شما چند تا مسیحی سراغ دارین کتاب رو یه بار حداقل خونده باشه؟ یه دفعه بعد دیگه یکیشو سراغ دارن، یک دونش اگر بخوانن راهنمایی میشوند. اونایی که خوندن راهنمایی شدند. محمد رضای جلیل الاسلام فردی است یهودی بوده، از بزرگان یهودم بوده، حالا دیگه در وجود او نورانیتی بوده که اون نورانیت باعث شده بیاد در مورد اسلام تحقیق بکنه. تحقیق میکنه، مسلمان میشه و کتاب عجیب میشه به نام انیس الاعلام، کتاب بسیار جامع مفصل ممتعی درباره نقد تورات و انجیل، و هم داره کتاب مینویسه. یعنی کسی همین کتاب رو هم بخواند از عهد قدیم و عهد جدیدش، اولا به یک نکته توجه پیدا خواهد کرد. این کتاب کتاب رستگاری نیست، کتابی که انسان درش مطالب خلاف عقل پیدا بکنه کتاب رستگاری نیست، کتابی که بیاد یک انسان معمولی رو به صورت خدا برای ما جلوه بدهد، بگه تیکه خداست، فرزند خدا، جدا شده، بلکه خود خداست که لباس بشر پوشیده بود، در میان انسانها به خاطر محبتش ساکن شده است، بیاد یه همچین مطلبی رو عنوان بکنه، این کتاب کتاب خدا نخواهد بود، کتاب رستگاری هم نخواهد بود. یک کتاب امروز در دنیا موجوده، هر با انصاف محققی هم در تحقیقات خودش و با انصاف خودش به اینجا رسیده است که اگر قرار من راهنمایی بشم، اگر قرار بخوام در زندگیم دین داشته باشم که سعادت جامعم رو چه در دنیا و چه در زندگی بعد از مرگ، هم عالم برزخش هم قیامتش تأمین کنه، غیر از دین اسلام نخواهد بود و غیر از قرآن کریم نخواهد بود. اونایی که آمدن با انصاف در مورد این کتاب مطالعه کردن به همین نتیجه هم رسیدن، و این وظیفه ما هست، همون که بارها این بنده ناچیز خدا عرض کرده است. اولا دل و جان و روح و روان خودمون رو با تعالیم این کتاب آمیزش بدیم، آمیخته بکنیم، ممزوج بکنیم، نورانی کنیم وجودمون رو. بعد این کتاب هم باید بلد باشیم، دست افتادگان رو هم بگیریم به سرچشمه هدایت الهی که آیین مقدس اسلام و کتاب عظیم قرآن است، رهنمون بشویم انشاءالله. ما دو جلسه دیگه از این مجموع باقی مونده. برادر بسیار عزیز و ارجمند من حاج آقای میردامادی که من نوبتی از او صحبت به میان آوردم در اینجا، چون از قراء ممتاز این مملکت ما هستن، جوان فوق‌العاده خواستنی و دوست داشتنی، میگم هم بیاد اینجا جلسه بعد براتون قرآن بخونه چون مسافرت خارج الان، و هم ایشون مسافرتی داشته است در واتیکان به همراه عده‌ای از دختران پوشیده ایرانی که در مراسم تولد حضرت مریم سلام الله علیها دعوت شده از طرف واتیکان، اونجا برنامه اجرا کردن که خود اونها میگفتن در طول تاریخ واتیکان سابقه نداشته است این همه اسقف و کاردینال بیان بشینن برای شنیدن خواندن قرآن چهار تا دخترای ایرانی، و مدت 10 دقیقه بر اینها فقط دست بزنن. این عظمت این کتابه، این نافذ بودن این کتاب، و این نشان دهنده حقانیت این کتابه. ان شاء الله که خدا ما رو با این کتاب بیشتر آشنا بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.